پایان این بخش از برنامه ها و در حالی که به ساعت 13 میرسیم دعوت میکنم از این لحظه به طور مستقیم شنونده آخرین برنامه در این بخش باشید با عنوان سرزمین من.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما شنوندگانی که به تاریخ و تمدن ایران اسلامی دلبستگی دارید و در هر کجا از این کره خاکی باشید قلبتون برای سرزمین پر افتخار میتپه و این روزها و شبها با حضور در حسینیه ها و تکایا نام و یاد امام حسین علیه السلام رو زنده نگه داشتید با امید قبولی سوگواری هاتون. مجله رادیویی سرزمین من همراه شما عزیزان هستیم تا حوالی ساعت 14 و امیدواریم که شما هم تا پایان با ما همراه باشید. صدای برنامه مطرح میکنیم. شما دوستان تا حوالی ساعت 13:50 فرصت دارید که پاسخ بدید. انشاءالله در پایان برنامه هم به قید قرعه به یک نفر از شما عزیزانی که پاسخ صحیح رو گفته باشه هدیه‌ای تقدیم خواهد شد. و اما پرسش امروز. از این تکیه به عنوان بزرگترین تکیه مینیاتوری جهان یاد می شود. 1. تکیه برقان کرج. 2. تکیه معاون الملک کرمانشاه. 3. تکیه نیاوران تهران. سامانه پیام کوتاه 30558. شماره تلفن ها 220-485-220-58-800. و حالا اولین صفحه از این مجله رادیویی.
پیش گفتار.
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام.
سلام و درود، روز بر شما خوب و خوش.
متشکرم. و ما موضوعات امروز،
موضوعاتمون امروز بیشتر در یزد میگذره. میخواهیم در واقع حالا که ماه محرم آغاز شده، همونطور که دیروز درباره زنجان و حسینیه زنجان صحبت کردیم، امروز در یزد درباره تکیه امیر چخماق صحبت بکنیم و حالا که توی یزد هستیم درباره موزه سکه و مردم شناسی هم یه صحبتی بکنیم. موزه جالبیه، در بنای جالب، و در یه بخش هم با آقای دکتر تهرابند درباره سیر عزاداری امام حسین علیه السلام صحبت میکنیم. همینطور درباره وقایع غزه هم یک گفتگو تقدیم حضورتون خواهد شد. آقای ساجدی و آقای مختاری اصفهانی هم از تاریخ برای ما خواهند گفت.
بسیار عالی، سپاسگزارم از توضیحات شما، و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
یکی از کهن‌ترین شهرهای ایران، شهر تاریخی یزد، شهری که قدمتی به سان تاریخ داره و رد و نشان این دیرینگی و کهنسالی رو در هر کوی و خیابانی میشه مشاهده کرد. این شهر کبیری و تاریخی جاذبه های دیدنی فراوانی رو در دل خودش نگه داشته. یکی از دیدنی های این شهر که امروزه همچون نماد شهر یزد شناخته میشه، میدان امیر چخماق که در بافت قدیمی این شهر همچون نگینی میدرخشه. اما در این بخش قرار هست که گفتگو بکنیم آقای مومنی،
بله،
با جناب آقای شاکری، معاونت میراث فرهنگی یزد، در مورد تکیه یا مسجد امیر چخماق یزد. آقای شاکری سلام.
سلام جناب شاکری.
منم از سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، هستیم در خدمتتون.
سلامت باشید. از زبان شما درباره این تکیه بسیار شناخته شده در کشورمون بپرسیم و بدانیم که در طول تاریخ اصلا چه سیری داشته، چون بعضی از عزیزان میگن که در واقع این مجموعه بزرگتری بوده، مدام تغییراتی درش شده، نمیدونم مناره ها رو میگن جدیده، بعضی از بخش ها رو میگن قدیمی تره، و به طور کلی تاریخ پرفراز و نشیبی داره. از زبان شما بشنویم در این باره، بفرم.
بله، از همون چون که مجموعه امیر چخماق شاید یکی از اولین اماکنی هست که هر گردشگری که وارد یزد میشه جز اولین بازدیدهایی که داره مجموعه امیر چخماق.
بله،
خدمت شما عرض کنم که یکی از میدون‌های کلیدی و تاریخی شهر یزد و استان به شمار میره. این میدون رو نامش از امیر جلال الدین چخماقی که والی و فرماندار یزد بوده، تو دور تیموریان قرن نهم به اصطلاح پایه‌گذاری شد.
بله.
ابتدا میان این مسجد ساخته میشه، مسجد دور تیموری هست، و کنار اون توسط به اصطلاح یکی از امیرهای اون دور معروف به حاج قنبر جهانشاهی یه بازاری ساخته میشه که تقریبا مسجد و بازار، بازاری هست که بیس کار بوده و قدیمی هست.
بله، پایه
تا کار. طول میکشه تقریبا تا دوران صفوی، تغییر خاصی توی این بناها نداشتیم، و تکیه که الان حالا توی تصاویر تقریبا توی همه عکس ها مشخص هست، این تکیه رو، تکیه و گلدست ها رو توی دوره صفویه به اون صفویه و قاجار به اون اضافه میشه که بیشه سر داره ورودی بازار، و همینجور تو دوره پهلوی هم مثلا تغییراتی داشت که همینجور فعلا یه بخشیش خود به اصطلاح در دوره معاصر ما به اون اضافه کردیم. دوتا از اون یالایی که در دو سمت تکیه هست بر اساس مستنداتی که در سالهای گذشته ما داشتیم مطابق بالا عکسای سال 1335 و قبل از اون، تقریبا یه بخش اونم تو دوره معاصر توی دهه 70 و 80 به اصطلاح به اون اضافه شد.
بله،
حالا این کلیتی هست که به اصطلاح مربوطه به این مجموعه امیر چخماق.
درسته. من درباره تاریخچه این بنا که میخوندم در جاهایی نوشته شده بود که در مواقعی خود میدان هم تبدیل به تکیه میشد یا مثلا مسقفش میکردن. حتی این حالت الان هم همچنان ادامه داره؟
نه، واقعیت فلسفه که توی تکایا و حسینیا هست، حالا دقیقا ما توی شهر یزد توی استانمون، حسینیا همیشه محل گذر بوده، هیچ کدومش سقف نداشتن.
درسته.
در قالب تکیه و مراسماتشون هم، حالا هر زمان که بوده، صبح شب، اگر که توی فضای مختلف لازم بوده، اینا با یه پوشش، با این پوشای خیمه امام حسینی پوشیده میشده و خیلی لازم نبوده که در طول سال مسقف باشه. ما داریم خیلی از حسینیا همون الان گذر مردمه، کوچه هست، و با توجه به شروع فصل، شروع ماه محرم و سفر، این دو ماه رو میان چیکار میکنن؟ حسینیا رو سیاه پوشش میکنن و شب عزاداری انجام میشه، صبح هم گذر مردم هست و دارن ازش استفاده میکنن.
بله آقای شاکری، لطفا درباره اون نخلی که در میدان امیر چخماق هستم کمی توضیح بفرمایید.
بله، نخلم ازم بود شما که نخلم تو همون دورای قاجار ساخته میشه. اینو به اصطلاح میمدن روزای تاسو و عاشورا نخل برداری میشه توی میدان. بله. الان با توجه به اصطلاح فرسایش سازه نخل، ما اینو دیگه امکانی که بخوایم نخل برداری کنیم،
بله،
امکانش نیست. فقط یکی از کارهای حفاظتی که ما روی انجام دیم، گفتیم که حداقل این اتفاق برای این نخل نیفته، ولی هر سال مشکی پوش میشه و داریم نخلهایی که حالا توی مثلا میدان امام تفت، نخل مجموع امام تفت،
بله،
یه خورده حالا جوان تر هست از این نخل و در مراسمات مختلفی هم به عنوان نماد تابوت امام حسین علیه السلام،
بله،
به اصطلاح از این به عنوان از عزاداری استفاده میکنن و نخل برداری انجام میشه.
ولی
الان نخل مجموعه تکیه امیر چخماق چند سالی است که دیگه نخل برداری انجام نمیشه.
بله، خیلی ممنونم از توضیحاتتون جناب آقای شاکری.
متشکرم آقای شاکری عزیز، با شما خداحافظی میکنم.
انشاءالله که موفق باشین.
خداحافظ. از این تکیه به عنوان بزرگترین تکیه مینیاتوری جهان یاد می شود. 1. تکیه برقان کرج. 2. تکیه معاون الملک کرمانشاه. 3. تکیه نیاوران تهران. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه 30558. خانم فاطمه سبزی، خانم ماهی سفرزاده از اصفهان، خانم ملکی و آقای یاریپور از ایلام گفتن گزینه 2 یعنی تکیه معاون الملک کرمانشاه. حالا نکته ای بشنویم از زبان شما آقای مومنی درباره پرسش امروز.
بله، عرضم حضورتون که نکته ای که در مورد تکیه ها نسبت به حسینی ها باید بهش توجه کردین، فصلی بودن اون فضاست. هرچند که بعدها فضای تکیه ها هم فضای دائمی شد، مثلا خب قبلا ممکن بود که اون فضا در بعد از، همونطور که آقای شاکری هم گفتن، بعد از ماه محرم تبدیل به گذرگاه بشه. بله. یا جمع بشه. بعدها یه فضاهای ثابتی به وجود اومد، مثل خودمون تکیه برقان یا تکیه های دیگه. اما نکته اینجاست که با اینکه اون فضا ثابت بود، اما برنامه هاش همچنان فصلی بود و در واقع مثلا تکیه تجریش هم همینجوری بود دیگه، که در واقع میدانگاه بازاره که در طول ماه محرم و صفر تبدیل میشه به تکیه.
متشکرم. و باز هم پیامک های شما. آقای علیرضا اسماعیلی از شهرضا پیامک دادند، آقای امیر اجدری از خوی و آقای مصطفی محمدی از گنبد گفتند گزینه دو یعنی تکیه معاون الملک کرمانشاه. قطعا در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده خواهیم رفت. در ضمن شما عزیزان اگر نظر، انتقاد یا پیشنهادی هم درباره مجله رادیویی سرزمین من دارید، حتما با همکارانمون در واحد روابط عمومی سازمان در میون بگذارید. از تهران و شهرستان‌ها با شماره تلفن 162. و حالا بریم به سراغ صفحه دیگر.
شکوه ایران،
همچنان در شهر یزد هستیم و یکی از دیدنی ترین موزه های این شهر موزه سکه و مردم شناسی حیدرزاده است که به سان گوهر ارزشمندی در قلب شهر یزد آرامیده. درباره این موزه میخواییم گفتگو بکنیم با جنابای دکتر محمد رضا کارگر، مشاور عالی معاونت میراث فرهنگی کشور. آی دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، جناب آقای معنوی و جناب آقای مؤمنی و شنوندگان خوب برنامه در خدمت شما هستم.
سلامت باشید آقای دکتر. ما رو با این مجموعه جالب و جذاب آشنا بکنید. حالا علاوه بر این که موزه مردم شناسی است، چون معمولا موزه مردم شناسی که شما معرفی میکردید بخش مهمی مثل این موزه که بخش سکه شناسی باشه رو ممکنه، حالا بالاخره چون تو سکه هم بخشی از مردم شناسیه ممکنه مثلا داشته باشن، اما این موزه خیلی قابل توجهه، حدود 5000 سکه در این مجموعه است. لطفا در این باره صحبت بفرمایید، ما رو آشنا بکنید.
خواهش میکنم. این موزه از موزه های بسیار خاص هست، همینجوری که شما فرمودین. جناب آقای حیدرزاده یکی از مجموعه دارهای بسیار خوب کشور ما هستند و سالهای سال عمر خودشون رو در جهت جمع‌آوری آثار مردم شناسی به خصوص سکه صرف کردن و علاقه‌مند بودن، مثل خیلی از مجموعه دارها که میراث فرهنگی با ایشون همکاری داشته باشه تا ایشون بتونن فضایی رو در اختیار بگیرن و آثار با ارزش خودشون که هم آثار مردم شناسی و هم مجموعه بسیار با ارزش سکه و یه تعداد هم آثار باستان شناسی به نمایش بذارن به عنوان موزه سکه و مردم شناسی آقای حیدرزاده. و میراث فرهنگی هم در این جهت تلاش بسیار بسیار زیادی رو کردن و فضای مناسبی رو یکی از خانه های تاریخی که داشتن در اختیار ایشون قرار دادن و ایشون سالهاست که الان در این موضوع فعال هستن و مخاطبین بسیار زیادی رو دارن.
بله.
سکه ها رو نمیتونیم بگیم مربوط به یزد هست، هرچند که سکه های زرد یزد هم دارن، ولی مجموعاً سکه ها مربوط به کل ایران هست، از دوران پیش از اسلام تا عصر حاضر و همینطور آثار باستانشون هم که سفالهای بسیار با ارزشی هستن به همین شکل. ولی آثار مردم شناسی ای که دارن دقیقا مرتبط با یزد هست و معرف فرهنگ، هنر و تمدن یزد هست و همینجوری که میدونیم یزد یکی از جاهایی است که مردم مختلف، چه اقلیت‌های مذهبی به خصوص زرتشتیان در کنار مسلمان‌ها با هم سال‌های سالی که زندگی می‌کنند.
بله.
و تأثیرات زیادی از نظر مردم شناسی داشتن بر روی هم دیگه. من فقط یه موضوع رو بگم که بسیار برای خود من جالب بود. خب یزدی‌ها در زمان در این ایام، یعنی ایام محرم و به خصوص تاسوعا و عاشورا، در عزاداری‌هاشون برداشتن نخل رو دارن.
بله.
یه سازه چوبی بسیار عظیم هست، البته در اندازه‌های مختلف، و آن چیزی که در شهر یزد هست و در کنار در واقع اون مجموعه بنای برخوردار نگهداری میشه، این رو زرتشتی ها در واقع ساختن و وقف کردن و هدیه کردن به مردم در واقع مسلمان و شیعه شهر یزد.
بله.
و چند سال پیش هم باز نیاز به مرمت شد، خودشون در واقع از اینه های این مرمت رو پرداخت کردن.
یعنی
بگم این همزیستی به این شکل هست و این مردم شناسی هم که در اینجا دیده میشه معرف این نوع همبودی در کنار هم دیگه.
به به، بسیار عالی، خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای دکتر کارگر عزیز.
متشکرم
از شما دکتر کارگر، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
بله، خب آقای مؤمنی، آقای دکتر کارگر هم اشاره کردم به نوعی به نذر فرهنگی که
بله.
انجام داده بودند و از قدیم الایام دقیقاً در کشور ما باب بوده این نذر فرهنگی، به خصوص در برخی از ماها، همچون ماه محرم که در کنار عزاداری ها مردم نذرهای مختلفی دارند.
بله.
یکی از این نذرها نذر فرهنگی هست.
همانطور که در ایام محرم حضور جوانان در آیین‌های عزاداری پررنگ هست، برای اهدای خون نیز در سراسر کشور پیش قدم شدند تا با اهدای خون در این ایام نجات دهنده کسانی باشند که چشم انتظار قطرات حیات بخش خون هستند.
رویاغم گرفتم اشنان یک کربلا، دلم برا تنگ کربلا، آدم اگه تو مسیر تو بمیره قشنگ کربلا، بمیره قشنگ کربلا.
ادبیات نذر خون یه چند سالیه که وارد انتقال خون ایران شده.
با توجه به ارادت قلبی ایرانیان از زیرواز نسبت به ابا عبدالله الحسین علیه السلام، هر ساله نذر در واقع خون در واقع در کشور ما در حال انجام هست.
اینکه احساس کنی با یه خون تو احتمال زنده موندن یه هموطن همنوع وجود داره، یه حس انسان دوستانه خوبی رو به آدم میده
برای سلامتی و کمک به همنوع.
خب ما سالهای نچندان دور با یه ازدحام جمعیت مخصوصا در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی روبرو می‌شدیم. معلومی که به خاطر خونی که از امام حسین و یارانش ریخته شد نزد داشتن جهت اهدای خون و مراکز ما مراجعه می‌کردن.
من از حدود 20 سالگی میام، امروز 46 سالم. 26 سال من، سالی دیگه دوبار نشه همش یه بار حتما.
از روز اول ماه محرم تا اربعین حسینی فرصت دارن که مراکز ما مراجعه بکنن.
گفتیم که ما هم شرکت کنیم در خدمت بقیه بیمارا، حالا تا جایی که میشه بتونیم از حداقل خونمون استفاده کنن.
می توانیم عهد و پیمانمان را برای نسل‌هایمان طوری تنظیم کنیم که منفعت آن ماندگار باشد، برای ما، برای اهالی محل و فرهنگی که برایش کوچه و خیابان را محرمی کرده ایم.
ایران نجات یا ابا عبدالله، جونم به فدات یا ابا عبدالله، جونم به فدات یا ابا عبدالله.
13:24 همچنان با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان. از این تکیه به عنوان بزرگترین تکیه مینیاتوری جهان یاد می شود. 1. تکیه برقان کرج. 2. تکیه معاون الملک کرمانشاه. 3. تکیه نیاوران تهران. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰.
گلدینه 1 تکیه برقان کرج هستش.
گلدینه 2 هستش. اسماعیل بختمستان زیاد بود.
پاسخ نیاوران سپاسی هستم از سرسان کازیرون.
جواب تکیه نیاوران هستش. علی سعیدی هستم از تهران.
دارافانی از کرمانشاه گلدینه 2.
سامانه پیام کوتاه 30558. آقای زرین از دهدشت پیامک دادند، آقای رجبی از سبزوار پیامک دادند، خانم بهمنی از اهواز و گفتند تکیه معاون الملک کرمانشاه. و حالا آقای مومنی نکته دیگر از زبان شما.
بله خواهش میکنم. من فکر میکنم که اگر که بخوایم در بین دوره‌های تاریخی هم در واقع عدد و رقم بگیریم، تعداد تکیه‌ها و در واقع تکیه‌هایی که حتی از نظر معماری بسیار قابل توجهن در دوره قاجار خیلی افزایش پیدا کرد. یکی از اونها تکیه نیاورانه و از همینجا هم مشخص میشه که چقدر در دوره قاجار توجه بود به تکیه‌ها، که خود ناصرالدین شاه در واقع خواسته بود این تکیه ساخته بشه، همونطور که تکیه دولت رو هم در همون دوره بنا کردن. و خب میتونید که ناصرالدین شاه یکی از تفریحگاهاش در منطقه نیاوران بود، هر تابستان میرفت به نیاوران و چه بسا که در واقع برای همین که برای فصلهایی که در نیاوران هست، برای تفرج و برای شرکت در مراسم عزاداری امام حسین گفته باشه که این تکیه رو بنا کرده باشن. امروز البته یه مقدار دستخوش تغییرات هم شده و اون نمایی که باید داشته باشه به عنوان یک تکیه قدیمی رو خیلی کمتر داره. در یه تایه دوره هایی هم مثل خیلی از تکیه های دیگه سرباز بوده و حدود فکر میکنم 50-60 سال قبل براش یه سقف هم درست کردن و الان تکیه مسقف.
بسیار عالی. اما خدمتتون عرض بکنم که ماه محرم برای مسلمانان و به خصوص شیعیان تداعی کننده قیام امام حسین علیه السلام علیه یزید و رقم خوردن واقعی خونین عاشورا است. امروز هنوز هم پس از گذشت 1400 سال از شهادت حضرت سید الشهدا و یاران مظلومشون در دشت کربلا، غم و ماتم این واقعه زنده است. برای بازخوانی سیر عزاداری بر امام حسین علیه السلام در این لحظه میخواییم گفتگو بکنیم با جناب آقای دکتر تهرابند، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام.
سلام آقای دکتر.
سلام عرض ادب، درود بر شما و از جان شنونده تسلیت عرض میکنم سوگواری ایام سالار شهیدان دخلت نزدن.
سلامت باشید آقای دکتر. شاید بد نباشه در این نگاه تاریخی یه مقدار حتی منطقه‌ای هم نگاه بکنیم، با توجه به اینکه ممکنه در هر منطقه‌ای باورمندان به یک مذهب تعدادشون بیشتر بوده باشه. خب البته از دوره صفویه شیعه به عنوان مذهب رسمی معرفی میشه، اما خب قبل از اون شاید دیگه در واقع این مذهب ها رو باید دیگه یک مقدار منطقه‌ای هم دید. در این سیر تاریخی خواهش میکنم که در کنار ذهنتون، در گوشه ذهنتون به این نکته هم اشاره بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. شما اشاره فرمودید به جغرافیای تشیع. خب جغرافیای تشیع هم مستثار از زمان ورود اعراب به ایران، با توجه به نوع سیره ائمه ما، همواره امامان ما من جمله امام علی علیه السلام و فرزندانش مورد توجه ایرانی ها واقع شدن.
بله.
و این مسئله در قیام عاشورا هم کاملا هویدا شد، یعنی قیام مختار رو مورد بررسی قرار میدیم. ایرانیان بدنه اصلی قیام رو بر عهده داشتن و در واقع منتقم خون شهدای کربلا بودن.
بله.
اون نکته در خود توجه این هستش که تشیع یک جغرافیایی برای خودش داره، یعنی در واقع به لحاظ بافت جمعیتی سراسر ایران رو به نوعی میتونیم بگیم در بر گرفت، من جمله صفات شمال ایران رو که به دلیل موقعیت سوق و جیشی که داشت دور از دست ست و خلفای بنی امیه و خلفای بنی عباس بود که یک کانون مهم تشیع شکل گرفت. و جالب اینجا هستش که از همین کانون شمال ایران حکومتی برآمد به نام حکومت آل بویه که زمان